آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
جورج بوش خواستار تایید فوری طرح نجات مالی از سوی مجلس نمایندگان شد. بحران مالی به بانک های اروپایی نیز کشیده شد. و حسن قشقاوی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران قطعنامه چهارم سازمان ملل متحد علیه ایران را مردود خواند. ساعت 7 بعد از ظهر در ایران. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا از شهر پراگ هستید. با سلام، من محمد زرقامی به اتفاق سایر همکارانم با شما هستم تا یک ساعت دیگر با مجموعی از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. امروز دوشنبه 8 مهر ماه 1387 خورشیدی است، برابر با 29 سپتامبر 2008 میلادی، روز بازگشایی رسمی دانشگاه‌ها در ایران. این روز رو به همه دانشجویان از طرف خودم و همکارانم تبریک میگم. پیش از اون که مجله شامگاهی رو آغاز کنیم و اون چه رو که وعده دادم بشنویم، به دنیای خبرها سری بزنیم با همکارم هانا کاویانی.
با سلام. جورج بوش رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا نمایندگان پارلمان این کشور را ترغیب کرد که هرچه زودتر طرح نجات مالی برای کمک 700 میلیارد دلاری به نهادهای مالی آمریکا را تصویب کنند. آقای بوش طرح نجات مالی را لایحه‌ای جسورانه خواند که ثبات و استحکام را به اقتصاد آمریکا باز می‌گرداند.
I'm confident that this rescue plan along with other measures taken by the Treasury Department and the Federal Reserve.
آقای بوش همچنین گفت اطمینان دارد که در دراز مدت آمریکا بر موانع غلبه کرده و به عنوان پویاترین اقتصاد جهان باقی خواهد ماند. مجلس نمایندگان آمریکا قرار است روز دوشنبه طرح نجات مالی این کشور را به رأی بگذارد. اما بحران مالی به بانک‌های اروپایی نیز کشیده شد. چندین بانک اروپایی به عنوان تازه‌ترین قربانیان بحران جهانی سرمایه شناخته شدند. دولت بریتانیا روز دوشنبه گفت سرمایه‌گذاران اعتماد خود را به بانک برادفورد و بینگلی از دست دادند. دولت این کشور همچنین از دولتی شدن این بانک خصوصی خبر داد. همزمان کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی بنلوکس، بلژیک، هلند و لوکسامبورگ بر سر نجات شرکت عظیم بلژیک هلندی بانک و بیمه فورتیس از ورشکستگی توافق کردند. ساعتی دیگر نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه با مدیران اجرایی بانک‌ها و شرکت‌های عمده بیمه آن کشور ملاقات می‌کند و درباره بحران سرمایه جهانی گفتگو خواهد کرد. حسن قشقاوی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی صبح دوشنبه قطعنامه جدید شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران را یک بیانیه سیاسی، نمایشی و مردود خواند. وی گفت صدور قطعنامه جدید علیه ایران به سیاست جمهوری اسلامی در قبال قفقاز ربطی ندارد. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در جلسه هفتگی خود با خبرنگاران همچنین از ادامه روال عادی غنی‌سازی اورانیوم در ایران خبر داد. حسن قشقاوی درباره پرسش‌های آژانس از کسوی ایران بی‌پاسخ مانده گفت مطالعات اتهامی و ادعایی هیچ پایه و اساسی ندارد. آقای قشقاوی همچنین گفت جمهوری اسلامی در 200 صفحه به برخی از این سوال‌ها پاسخ داده و این بر عهده طرف مقابل است که سندیت این ادعاها را ثابت کند. بیش از 1400 فعال سیاسی، فرهنگی و اجتماعی ایران در نامه‌ای سرگشاده خطاب به آیت الله محمود هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی خواستار توقف اجرای احکام اعدام متهمان به خصوص زندانیان سیاسی شدند. امضا کنندگان این نامه که نسخه از آن به رادیو فردا نیز رسیده است، با ذکر نام افرادی چون فرزاد کمانگر، فرهاد وکیلی، علی حیدریان، ارسلان اولیایی، انور حسین پناهی و حبیب الله لطیفی که در صف اجرای احکام اعدام قرار دارند، خواستار توقف اجرای این احکام شدند. و اما طوفان شامگاه یک شنبه در استان مازندران 4 قربانی گرفت. خبرگزاری فارس به نقل از معاون عمرانی استانداری مازندران اعلام کرد هویت 3 تن از این افراد مشخص شده و 1 نفر در فهرست مفقودان قرار دارد. ایرنا نیز گزارش داد که طوفان اخیر در مازندران 20 میلیارد ریال به جاده ها خسارت وارد کرده است.
هانا کاویانی بود. از دنیای خبرها عبور می‌کنیم و به شنیدنی های این شامگاه میرسیم. سرانجام پرونده بحث‌انگیز هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران چه خواهد شد؟ تا لحظات دیگر گزارشی تحلیلی را در این باره خواهید شنید. موضع تازه دفتر تحکیم وحدت در آستانه بازگشایی دانشگاه‌ها. عقب نشینی، بازگشت، تجدید نظر یا هیچ کدام؟ در استان فارس اتفاق افتاد. دو مرد مسیحی ایرانی از حکم ارتداد تبرئه شدند. از چرایی گرانی و تورمی که در ایران بیداد می کند برایتان خواهیم گفت. و در نیمه دوم از دخالت دادن امام دوازدهم شیعیان در تصمیم گیری های روزمره حکومتی در ایران خواهید شنید. آن هم در گفتگو با یک روحانی سرشناس در ایران.
این که انسان داره در سازمان ملل یا تو هر مصاحبه ای تو هر جایی بگه دست امام زمان پشت سر این قضایات، این به هر حال در بیان متولیان دین همراهان.
با وجود صدور قطعنامه‌ای دیگر از طرف شورای امنیت در محکومیت فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران، دولت جمهوری اسلامی ایران همچنان اصرار دارد تا به غنی‌سازی اورانیوم ادامه دهد. همانطور که در خبرها هم شنیدید، ایران قطعنامه جدید شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه برنامه هسته‌ای خود را غیر موجه خوانده و همزمان خواستار عضویت در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شده است. اما صدور قطعنامه از یک طرف و رد آن از طرف دیگر، با این شرایط پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران چه سرانجامی خواهد یافت؟ بشنویم از مهرداد میردامادی.
روز شنبه اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد از جمله روسیه و چین قطعنامه دیگری را علیه ایران به تصویب رسانیدند. در این قطعنامه از ایران خواسته شده است که سریعاً و بدون فوت وقت به وظایف خود طبق قطعنامه‌های پیشین و به خواست شورای حکام سازمان بین‌المللی انرژی اتمی مبنی بر تعلیق غنی‌سازی اورانیوم عمل کند. در مقابل، امروز سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی نیز گفت که فعالیت‌های ایران در چارچوب مقررات بین‌المللی است و اقدام شورای امنیت در صدور قطعنامه مردود است. حسن قشقاوی در کنفرانس مطبوعاتی امروز خود در تهران خواست تعلیق غنی‌سازی را غیر قانونی دانست و گفت که غنی‌سازی حق ایران است و این روند ادامه می‌یابد. پرسشی که اکنون مطرح می‌شود آن است که سرانجام این پرونده چه خواهد شد؟ آیا مسیر صدور قطعنامه و نپذیرفتن آن توسط جمهوری اسلامی پایانی هم دارد؟ دیوید آلبرایت، پژوهشگر و مدیر مؤسسه علم و امنیت بین‌المللی در واشنگتن می‌گوید:
I mean, what I think is going to happen now is the Americans and the Europeans are frankly starting to lose.
آنچه به نظر من اکنون روی خواهد داد به سر آمدن صبر آمریکا و اروپا است. دکتر البرادعی در جریان این پرونده بسیار حرفه‌ای عمل کرده و از خود خیشتنداری نشان داده است. فکر می‌کنم که حالا نوبت ایران است که تصمیم بگیرد به کجا می‌خواهد برود. ایران هر روز بیشتر و بیشتر منزوی خواهد شد و این مسیری است که ایران برای خود انتخاب کرده است.
قطعنامه‌ای که به تصویب شورای امنیت رسیده بند دیگری هم دارد که در آن از اقدامات نماینده عالی اتحادیه اروپا در مذاکرات و نیز از مسیر دوگانه پرداختن به پرونده هسته ایران حمایت شده است. منظور از مسیر دوگانه ادامه مذاکره با ایران از یک طرف و وضع تحریم اقتصادی از طرف دیگر است. قطعنامه‌های پیشین شورای امنیت تحریم‌های اقتصادی علیه ایران را در پی داشته است. اما آیا مذاکراتی که تاکنون نتایجی هم از آن حاصل نشده ادامه خواهد یافت؟ برنارد کوشنر وزیر امور خارجه فرانسه در مصاحبه با خبرگزاری رویترز گفته است برای پیشرفت در مسیر مذاکرات باید منتظر انتخابات امریکا بود، چون ایرانی ها قطعا می خواهند که با امریکایی ها مذاکره کنند. پایان نقل قول. این شاید همان راهی باشد که بتواند پرونده هسته ایران را به سرانجامی برساند. برونو پیلو، معاون سابق مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی هم با این نظر موافق است.
من فکر می‌کنم ماجرا با یک توافق بزرگ حل خواهد شد. پیشتر فرصت بسیار خوبی برای این امر در سال 2003 و 2005 مهیا شده بود. غرب این فرصت را از دست داد و در ایران رئیس جمهوری خود رأی و غیر منطقی بر سر کار آمد و همه چیز به بن‌بست رسید. اما سال 2009 تغییراتی روی خواهد داد. من تا حدی خوشبینم، چون سال آینده چهره‌های جدیدی در آمریکا و در ایران خواهیم داشت.
اما تا زمان نتیجه دادن مذاکرات احتمالی، آنچه برای مردم ایران ملموس خواهد بود، فشارهای بیشتر اقتصادی و منزوی‌تر شدن دولت ایران در صحنه بین‌المللی است.
سرانجام بی سرانجامی درباره پرونده بحث‌انگیز هسته‌ای جمهوری اسلامی. از پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران شنیدیم. بد نیست که نظر یکی از شنونده‌ها رو که نظرش رو با ما در میون گذاشته با هم بشنویم.
انرژی هسته‌ای نخواستیم، چه بدبختی داریم، میخوایم آزاد زندگی کنیم. احمدی نژاد اومده میگه انرژی هسته‌ای حق ماست، نخواستیم، بیچاره شدیم، از بس بیرونی اومده دیگه نمیتونیم زندگی کنیم.
شما هم میتونید نظراتتون رو از طریق ایمیل، اسمس و پیامگیر رادیو فردا با ما در طول شبانه روز در میون بگذارید.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
دفتر تحکیم وحدت، بزرگترین تشکل رسمی دانشجویی منتقد سیاست‌های دولت محمود احمدی نژاد، همزمان با آغاز سال تحصیلی و آغاز به کار شورای مرکزی جدید این اتحادیه، بیانیه‌ای منتشر کرده است و در این بیانیه با اشاره به رخدادهای دانشجویی همچون دستگیری‌های گسترده و برخورد با دانشجویان منتقد سیاست‌های موجود، از طریق تغییر اولویت‌ها و اهداف این تشکل دانشجویی خبر داده است. در این بیانیه تاکید شده است که دفتر تحکیم وحدت جایگاه خود را نه در حوزه سیاسی که در جامعه مدنی و عرصه عمومی می‌داند. انتشار این بیانیه با واکنش‌های گوناگونی روبرو شده است. در این لحظه گفتگویی داریم با حسن اسدی زیدآبادی، دبیر کمیته حقوق بشر سازمان ادوار تحکیم وحدت. آقای زیدآبادی، انتشار این بیانیه را یا میتونیم به معنای تغییر موضع دفتر تحکیم وحدت قلمداد کنیم؟
با توجه به اینکه به هر حال این بیانیه که در ابتدای سال صادر میشه یک بیانیه در واقع میشه گفت سنتیه برای جنبش دانشجوی ایران و تشکل‌های دانشجوی ایران، از اونجایی که شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت دور جدیدش کار خودش رو از همین ابتدای سال تحصیلی آغاز خواهد کرد، این بیانیه به نظر نمیرسه که چونی که خب گفته شده بعضن یک تغییر موضع اساسی و جدی باشه.
ولی آقای زیدآبادی، امروز در این بیانیه چیزی که به چشم میخوره و شاید بسیاری رو بر این امان فرو برده که تغییر مشی در دفتر تحکیم وحدت در شرف اتفاق افتادنه، اینه که اونها اعلام میکنن که نه در حوزه سیاسی که در جامعه مدنی و عرصه عمومی میخوان وارد بشن و بیشتر فعالیت هاشون رو جنبه اجتماعی بدن و با جنبش های اجتماعی همراهی کنن.
ببینید، شما مشکل جامعه مدنی ایران، مشکلاتی که در واقع ساختار جامعه مدنی داره، تشکل های صنفی و مشکلات اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی، به هر حال با نوعی چالش واجه هم با مسئله سیاست، و از این منظر هر نیروی فعالی که بخواد در حوزه جامعه مدنی، مباحث فرهنگی و مباحث سنسی خودش بخواد پیگیری مسئله باشه، خواه نخواه با مسئله سیاست مواجه خواهد شد. و این بیانیه جدید شورای مرکزی تحکیم رو به نظر نمیرسه که یک نوع بازگشت کامل و دوری از سیاست باشه.
اما این همه تاکید برای چی؟
یک واقعیتی شما در جامعه ایران باید به اون توجه داشته باشید و اون بی‌اعتمادی مردم از امور سیاسی. به نظر میرسه احزاب سیاسی هم با همین بحران مواجه هستند.
این مسئله به صورت عامه، یعنی سیاست به صورت عام،
این مسئله عام هست در جامعه، و جنبش دانشجویی هم به هر حال با توجه به این مسئله احتمالاً به این نتیجه رسیده که به نظر میاد اونها راه تقویت جامعه مدنی رو بهترین شکل مبارزه و فعالیت سیاسی میدونن.
فکر نمی‌کنید که حالا با توجه به همه این مسائلی که گفتید، بخشی از جامعه که در ارتباط با جنبش دانشجویی هستند یا کار سیاسی انجام میدن، اونها به این نتیجه برسن که دفتر تحکیم وحدت به خاطر هزینه هایی که داده تا الان و به خاطر مسائلی که تا الان باهاش روبرو بوده، تصمیم گرفته که قدری محافظه‌کارانه تر عمل کنه؟
من فکر نمی کنم که در واقع این بحث محافظه‌کاری جنبه درستی داشته باشه. کمان که توی این 3-4 سال گذشته و به ویژه بعد از روی کار آمدن دولت نهم، شاید بودی که جنبش دانشجویی بیشتر با نیروهای جامعه مدنی مثل جنبش زنان، جنبش کارگری و جنبش معلمان و این تیپ جنبش ها بیشتر بیشتر هم پوشانی و پیوند احساس کرد و با همراهی این نوع جنبش‌ها یک نوع در واقع حقوق بشرخواهی رو در جامعه ترویج کرد و این اتفاقا به نظر میرسه که حاکمیت رو بیشتر حساس میکنه، چرا که اونها اعلام کردن که ما میخوایم بحث خودمون رو به توده‌های جامعه ببریم و به نظر میرسه که این یک حرکت بنیادی تر و اگر به هر حال اجرا بشه با توجه به سابقه امر هزینه‌های بیشتری هم براشون در پی خواهد داشت.
بعد فکر میکنید که این مسئله انسداد سیاسی که در همین بیانیه هم ازش نام برده شده و همچنین مسئله عبور از وابستگی به حاکمیت به استقلال چقدر تاثیر داشته در صدور این بیانیه؟
مسئله استقلال از حاکمیت که به نظر میرسه مهمترین رکن هر نوع فعالیت دانشجویی رو تشکیل میده و فراتر از اون جنبش‌های دانشجویی معتقدن که استقلال علاوه بر حاکمیت از احزاب سیاسی و فعالان سیاسی هم باید حاصل بشه. در این حال انسداد سیاسی یک واقعیت در جامعه ایران، کما اینکه در همین بیانیه شما میبینید که یک موضع‌گیری نسبی در مورد انتخابات آتی ریاست جمهوری هم دانشجویان دارند و اونجا بیان میکنند که در فضای کنونی خیلی چشم‌انداز مناسبی رو برای این انتخابات و آزادانه بودن و عادلانه بودن اون نمیبینند.
پس یعنی میتونیم اینطور به این موضوع نگاه بکنیم که این بیانیه، این اولویت‌ها و اهداف یک نوع هشدار برای فضای سیاسی موجود؟
بله، از این منظر به هر حال بازتابی از وضعیت موجود. بحث حقوق بشر رو من تاکید میکنم که به خوبی در این بیانیه به اون پرداخته شده و مسائل صنفی دانشجویی که به هر حال اون هم یک وظیفه‌ای که جنبش دانشجویی اگر میخواد از بدنه دانشجویان به دور نیفته و در انزوا گرفتار نشه باید به اون توجه بکنه و این دو نکته، این دو تا رکنی که اگر واقعا جنبش دانشجویی به اون توجه کنه میتونه در آینده یک بردی رو داشته باشه و در این حال همونجور که شما گفتید رویکرد جدیدی که در این بیانیه هم به اون اشاره شده و بحث انتقاد سیاسی یک واقعیت و یک بازتابی از واقعیت جامعه ایرانیه که به حال به نظر مثل همه فعالان سیاسی باید به اون توجه داشته باشن و چاره‌ای برای اون بیندیشن و اون چاره نیست جز این که توجه به مطالبات واقعی مردم و یک نوع چالش اساسی و ساختاری با حاکمیت.
هیچ چیز تغییر نکرده، فقط جنبش دانشجویی به سطح جامعه میرود. صدای حسن اسدی زیدآبادی دبیر کمیته حقوق بشر سازمان ادوار تحکیم وحدت بود که تحلیل خودش رو از تغییر اولویت‌ها و اهداف دفتر تحکیم وحدت همزمان با آغاز بازگشایی دانشگاه‌ها در ایران میگفت.
7 شب 7 روز 24 ساعت شبانه روز. خبرها، گزارش‌ها، تحلیل‌ها. اینجا، آنجا، همه جا. رادیو فردا.
صفحات این مجله رو با گزارشی حقوق بشری ادامه میدیم. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، یک دادگاه کیفری در استان فارس دو مرد مسیحی ایرانی را که به ارتداد متهم شده بودند بیگناه تشخیص داده و تبرئه کرده است. توضیحات بیشتر از رویا کریمی.
آنها در برابر 5 قاضی دادگاه کیفری استان ایستادند و از خود دفاع کردند. محمود متین آزاد و آرش بصیرت دو مرد ایرانی مسیحی به اتهام ارتداد محاکمه شدند. 5 قاضی به دفاعیات آنان گوش دادند و بعد از برگزاری جلسه شور قاضی رضاییان حکم براءت آنها را صادر کرد. هرچند مشخص نیست که آنان در دفاع از خود به چه موارد و قوانینی استناد کردند. با این حال یکی از نزدیکان آنها در گفتگو با رادیو فردا اعلام کرد ظهر 5 شنبه گذشته محمود متین آزاد و آرش بصیرت از زندان شیراز آزاد شدند. آنها در 24 اردیبهشت ماه در پارک باغ رؤیا توسط تعدادی از ماموران اطلاعات و امنیت شیراز دستگیر و بازداشت شده بودند. بعد از پایان بازجویی ها دادستانی شیراز کیفرخواستی را علیه آنها صادر کرده بود که در ردیف اعلام اتهام آن آمده بود جرم ارتداد. آنها همچنین متهم تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی، تشویش اذهان عمومی، نشر اکاذیب، اهانت به آیت الله روح الله خمینی، آیت الله علی خامنه‌ای و مسئولان نظام شده بودند. بنابر گزارشات منتشر شده در سالهای اخیر هیچ فرد مسیحی به ارتداد متهم نشده است. تنها حدود 20 سال پیش حسین سودمند، یک فرد ایرانی که به مسیحیت گرویده بود، در زندان مشهد اعدام شد. با این حال هیچگاه رسما اتهام او ارتداد اعلام نشد. همزمان با اعلام تبرئه شدن دو متهم به ارتداد، اتحادیه اروپا با انتشار بیانیه ای اعلام کرد که به شدت نگران وخیم‌تر شدن عمل به آزادی دین و اعتقاد و خصوصاً آزادی کیش در ایران است. وزارت امور خارجه آمریکا نیز در گزارش آزادی دین و عقیده در سطح جهان که 30 شهریور ماه منتشر شد اعلام کرد وضع آزادی‌های مذهبی در ایران بدتر شده است. این گزارش خاطر نشان می‌کند که دولت فضای تهدید کننده برای گروه‌های مذهبی غیر شیعی، مسیحیان انجیلی و اعضای جامعه یهودی ایران ایجاد کرده است. دولت ایران بارها با رد چنین اتهام‌هایی تأکید کرده که به همه اقشار و گروه‌ها از هر دین و مذهبی که باشند احترام می‌گذارد و با آنها به طور برابر برخورد می‌کند. اتحادیه اروپا نیز در بیانیه اخیرش مراتب نگرانی خود را در مورد تصمیم مجلس ایران به بررسی طرحی قانونی ابراز می‌دارد که ارتداد را در زمره جرائم مستحق مجازات مرگ قرار می‌دهد. بر اساس بیانیه اتحادیه اروپا، تصویب این قانون جان ایرانیان بسیاری را که به خاطر اعتقادات مذهبی خود از چند ماه پیش بازداشت و بدون محاکمه زندانی شده‌اند، در معرض خطر قرار خواهد داد. اشاره بیانیه اتحادیه اروپا به قانون مجازات اسلامی است که ماه گذشته در مجلس قانونگذاری ایران به تصویب رسید. در این قانون برای ارتداد یا همان خروج از اسلام مجازات مرگ تعیین شده است. در قانون مجازات اسلامی که هنوز به تصویب شورای نگهبان نرسیده است، از دو نوع مرتد سخن می‌رود: مرتد فطری و مرتد ملی. مرتد فطری کسی است که یکی از والدینش مسلمان بوده و خود پس از بلوغ اسلام آورده، سپس از آن روی گردان می شود. مرتد ملی کسی است که دینی غیر از اسلام داشته، اما خود در سن بلوغ دین اسلام را پذیرفته و سپس از آن خارج شده است. حد شرعی برای هر دوی این نوع مرتد مرگ است، اما مرتد ملی این شانس را دارد که پس از دریافت حکم مرگ تا 3 روز ارشاد و توصیه به توبه می شود و چنان که توبه نکند حکم صادر علیه او اجرا می شود. قانون تصویب شده در مجلس شورای اسلامی در صورتی که به تایید شورای نگهبان نیز برسد لازم الاجرا خواهد بود. اتحادیه اروپا از جمهوری اسلامی ایران مؤکداً خواسته است که بررسی این قانون را مورد تجدید نظر قرار دهد، کلیه اشخاصی را که به دلیل تعلقات مذهبی زندانی‌اند آزاد کند و اعمال کامل آزادی مذهب و اعتقاد کلیه شهروندانش را تضمین کند. بنابر گزارش‌های منتشر شده، اینها در سال جاری اخباری از دستگیری گروه‌هایی از ایرانیانی که به مسیحیت گرویده بودند در شهرهای مشهد، تهران، کرج، اصفهان و شیراز منتشر شد. بیشتر دستگیر شدگان پس از چند روز بازجویی آزاد شدند.
نقض حقوق بشر در ایران وجود داره و به صورت گسترده هم وجود داره.
حقوق بشر به طور وسیع توسط برخی قدرت‌ها مورد تعرض قرار می‌گیرند.
ما به شما خبر می‌دهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می‌کنید.
گرانی و تورم. روزنامه کارگزاران چاپ تهران روز یک شنبه 7 مهر ماه گزارش داد که نرخ افزایش قیمت مواد خوراکی در ایران در شهریور ماه امسال به حدود 50% رسیده است. روزنامه کارگزاران میگوید این گزارش را بر پایه آمارهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درباره قیمت 45 قلم مواد خوراکی مانند گوشت، برنج، حبوبات، شکر و میوه تهیه کرده است. در پایان خرداد ماه گذشته بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نرخ تورم را نزدیک به 26% برآورد کرده بود. درباره گرانی و تورم در ایران گزارشی بشنویم از همکارم علیرضا کرمانی.
در حالی که مسئولان دولتی در اتاقهای دربسته و به گفته معاون اجرایی رئیس جمهوری اسلامی ایران به صورت محرمانه و در روزهای دوشنبه هر هفته برای مقابله با گرانی دور هم می‌نشینند، نوشته‌های برخی روزنامه‌های چاپ تهران، هشدارهای شماری از مراجع تقلید و از همه مهمتر درد دل‌های آن عده از مردم که با رسانه‌های گوناگون تماس می‌گیرند و از ادامه گرانی‌ها و کاهش هر روزه قدرت خرید خود گلایه می‌کنند، از تأثیر فزاینده گرانی‌ها بر اقتصاد خانوار در ایران و ناتوانی آن دسته از کارکنان حقوق بگیر بخش‌های دولتی و خصوصی حکایت می‌کند که دارای درآمدهای ثابت هستند. روزنامه کارگزاران در شماره دوشنبه 8 مهر ماه گفتگویی انجام داده است با علی سعیدلو، معاون اجرایی رئیس جمهوری اسلامی ایران که رئیس کارگروه مقابله با گرانی هم هست. معاون رئیس جمهوری در چند نوبت تأکید می‌ورزد که خیر، 4500 تومان خلاف است، این قیمت وجود ندارد، برای مرغ همان 2500 تومان است. مهدی یکی از شنوندگان رادیو فردا که به کار رانندگی اشتغال دارد و متأهل است و دارای یک فرزند در یکی از شهرهای شمالی ایران زندگی می کند با درآمدی در حدود ماهانه 200,000 تومان.
با 200,000 تومان حقوقتون تا آخر ماه میرسه؟
اصلا مشکل داریم، اصلا کلا اینقدر بدهکار این که اصلا حد حساب نیست. کرایه خونه خیلی بالاست، مشکل داریم اصلا واقعا.
الان کرایه خونه چقدر هست اونجا تو شهر شما؟
پیش الان بدی 7,000,000 تومان، 50,000 تومان، 100,000 تومان، 80,000 تومان.
از درآمد مثلا 200,000 تومان 80,000 تومانش که برای کرایه خونه میره، حالا با 120 تومان دیگه چجوری میشه زندگی کرد؟
گوشت کیلو 7,000 تومانه، مرغ کیلو 3,700. دیگه بگم خوراکی نه دیگه، وحشتناکه دیگه. میوه‌ای که سیبی که تو ایران خودش تولید میکنه سیبش کیلو 1,500 نزدیک 2 تومان، حساب بگن دیگه، یعنی بخور نمیر، یعنی یه چیزی پولی داریم میاریم که بعد میخوریم نمیریم.
برخی از اقتصاددانان بر این باورند که مشکل مردم ایران تورم نیست، بلکه مشکل گرانی کالاهاست، همان چیزی که در ادبیات اقتصادی به آن سطح پایین درآمد سرانه میگوییم. یکی از روزنامه‌های اقتصادی چاپ تهران چندی پیش نوشت که اگر دولت و مجلس در ایران انرژی خود را صرف افزایش نرخ رشد اقتصادی می‌کردند، آنگاه تغییرات واقعی را در زندگی مردم می‌توانستند ببینند. مهدی تقوی، استاد رشته اقتصاد در دانشگاه علامه طباطبایی، از جمله نخستین کسانی است که حل مشکل تورم در اقتصاد ایران را در گرو افزایش تولید دانست. این استاد رشته اقتصاد در گفتگو با رادیو فردا صورت مسئله را با زبانی ساده این گونه توضیح می‌دهد.
با توجه به اینکه نرخ‌های تورم بالاتر از مثلا 15-16 بوده، اما حقوقای اونایی که در بخش دولت شاغلن حقوقاشون نسبت خیلی کمتر افزایش پیدا کرده. مثل اینکه امسال در واقع یه چیزی حدود 7.9% حقوق افزایش پیدا کرد، در حالی که تورم میگن 20%. بخش خصوصی هم همینجوره. موقعی که بیکاری زیاد باشه در واقع قدرت چانه‌زنی کارگر کمتره. بنابراین این ناهماهنگی افزایش حقوق کارکنان و کارمندان کارگران با نرخ تورم، این ناهماهنگیه که این به اون اندازه افزایش پیدا نکرده، باعث میشه روز به روز قدرت خرید پایین بیاد دیگه. مال بازنشستگان از اینم بدتره.
کاهش تولید به افزایش نرخ تورم، افزایش گرانی و بالا رفتن آمار بیکاران در جامعه ایرانی منجر می شود. احمد یکی دیگر از شنوندگان رادیو فردا که در یکی از شهرهای بندری در جنوب ایران زندگی می کند، اشاره هایی دارد به نشانه های این بیماری های اقتصادی.
الان من از خیلی دیدم دارن بچه های خود رفیقام هستن، کاچاکی رو کایک سوار میشن با 1,000,000 تومان که برن تو دبی بدون پاسپورت اونجا نمیدونم آشپزی کنن، جارو کنن، تو خونه کار کنن.
اما راه حل چیست؟ باز هم مهدی تقوی، اقتصاددان ساکن تهران.
دولت کوشش زیاد کرده برای مهار تورم، اما از اون طرف من فکر میکنم که نسخه‌ای که دولت میشه غلطه، چون ایران تورم رکودی داره. تورم رکودی هم انقباض پول و اینا حل نمیشه. باید سیاست‌های مناسب به کار ببره در جهت افزایش تولید و بهره‌وری در اقتصاد.
هرچند بسیاری از اقتصاددانان بر این باور هستند که هیچ نسخه یک شبه‌ای برای درمان اقتصادهای بیمار وجود ندارد، اما همان اقتصاددانان تأکید می‌کنند که آگاهی از بیماری و تجویز نسخه درست بیگمان نتیجه بخشتر از تجویز مسکن‌های اقتصادی است که گاه نتیجه معکوس می‌دهد.
مشکل مردم ایران چیست؟ تورم یا گرانی یا هر دو؟ به هر حال علیرضا کرمانی همکارم به دنبال پاسخی برای همین پرسش بود. اگر شما میدونین حتما با ما تماس بگیرین و بگین، چنان که یکی از شنونده ها نوشته: من یک سرباز ایرانی هستم، تورم در اینجا زندگی رو بر همه مختل کرده. و یک نفر دیگه گفته: من یک دستفروشم، میترسم فردا صبح که میرم بازار کسی نیاد چیزی بخره. و شنونده دیگری هم باز به همین مسئله اشاره کرده بود.
سلام، من کیومرس روشن هستم. وقتی به سایت رادیو فردا رسیدید توقف نکنید، سریعا توی ایران، جهان، هفت هنر و ورزش رادیو فردا .com بگردید، حتما اونجا گزارش و خبری منتظر شما هست.
Thank you.
خب حتما توصیه کیومرث روشن رو هم جدی بگیرید، اما اگر در ایران هستید و میخواهید به وبسایت ما دسترسی پیدا کنید، از sharafyab.com آخرین فیلتر شکن ما استفاده کنید، sharafyab sharafyab.com. و تا لحظاتی دیگر نیمه دوم مجله شامگاهی رادیو فردا رو خواهید شنید.
این رادیو فرداست.
7:30 بعد از ظهر در ایران است. از همراهیتون سپاسگزارم و اگر که تازه رادیوهاتون رو باز کردید، باز هم خوشحالیم که به برنامه ما و به شبکه رادیو فردا گوش میدید. اما در اینجا پیش از آغاز هر چیز به سراغ هانا کاویانی میریم و باز هم تازه ترین خبرها.
با سلام. جورج بوش رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا نمایندگان پارلمان این کشور را ترغیب کرد که هرچه زودتر طرح نجات مالی برای کمک 700 میلیارد دلاری به نهادهای مالی آمریکا را تصویب کنند. آقای بوش طرح نجات مالی را لایحه‌ای جسورانه خواند که ثبات و استحکام را به اقتصاد آمریکا باز می‌گرداند. آقای بوش همچنین گفت اطمینان دارد که در دراز مدت آمریکا بر موانع غلبه کرده و به عنوان پویاترین اقتصاد جهان باقی خواهد ماند. مجلس نمایندگان آمریکا قرار است روز دوشنبه طرح نجات مالی این کشور را به رأی بگذارد. اما بحران مالی به بانک‌های اروپایی نیز کشیده شد. چندین بانک اروپایی به عنوان تازه‌ترین قربانیان بحران جهانی سرمایه شناخته شدند. دولت بریتانیا روز دوشنبه گفت سرمایه‌گذاران اعتماد خود را به بانک برادفورد و بینگلی از دست دادند. دولت این کشور همچنین از دولتی شدن این بانک خصوصی خبر داد. همزمان کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی بنلوکس متشکل از بلژیک، هلند و لوکسامبورگ بر سر نجات شرکت عظیم بلژیکی هلندی بانک و بیمه فورتیس از ورشکستگی توافق کردند. ساعتی دیگر نیکولا سرکوزی رئیس جمهوری فرانسه با مدیران اجرایی بانک‌ها و شرکت‌های عمده بیمه آن کشور ملاقات می‌کند و درباره بحران سرمایه جهانی گفتگو خواهد کرد. و اما حسن قشقاوی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی صبح دوشنبه قطعنامه جدید شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران را یک بیانیه سیاسی نمایشی و مردود خواند. وی گفت صدور قطعنامه جدید علیه ایران به سیاست جمهوری اسلامی در قبال قفقاز ربطی ندارد. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در جلسه هفتگی خود با خبرنگاران همچنین از ادامه روال عادی غنی‌سازی اورانیوم در ایران خبر داد. حسن قشقاوی درباره پرسش‌های آژانس که از سوی ایران بی‌پاسخ گفت مطالعات اتهامی و ادعایی هیچ پایه و اساسی ندارد. آقای قشقاوی همچنین گفت جمهوری اسلامی در 200 صفحه به برخی از این سوال‌ها پاسخ داده و این بر عهده طرف مقابل است که سندیت این ادعاها را ثابت کنند.
ممنون از هانا کاویانی. و اما در اینجا نوبت میرسه به خبرهای ورزشی. از جهان سیاست به ورزش میرویم با فریدبرز غریب.
هواداران فوتبال در ایران بی صبرانه در انتظار برگزاری 65مین داربی سنتی و حساس پرسپولیس و استقلال تهران در روز جمعه هستند. این دو تیم 40 سال پیش روز 16 فروردین سال 1347 در ورزشگاه امجدیه تهران اولین دیدار خود را انجام دادند که آن مسابقه به تساوی بدون گل به پایان رسید. 64مین دیدار سرخابی پایتخت ایران هم روز 15 فروردین ماه سال جاری در ورزشگاه آزادی تهران به تساوی 1-1 انجامید. در 64 بازی گذشته تیم‌های قرمز و آبی تهرانی، آبی بوشان تا کنون 20 بار پیروز از میدان خارج شدند که 3 بار آن با رأی فدراسیون فوتبال بوده و 16 مرتبه هم قرمز بوشان برنده بودند. دیدار روز جمعه پرسپولیس و استقلال که از هفته نهم رقابت‌های لیگ برتر جام خلیج فارس است با قضاوت سعد کمیل داور کویتی در ورزشگاه آزادی تهران انجام خواهد شد. در 15مین دور رقابت‌های اتومبیل رانی جایزه بزرگ فرمول 1 که روز گذشته در کشور سنگاپور انجام شد، فرناندو آلونسو راننده اسپانیایی تیم رنو مسیر 310 کیلومتری مسابقه را در زمان 1 ساعت و 57 دقیقه و 16 ثانیه و 304 هزارم ثانیه پیمود و در سکوی اول شامپاین قهرمانی باز کرد. نیکو روزبرگ از آلمان و لوئیس هامیلتون انگلیسی هم به ترتیب در سکوهای دوم و سوم قرار گرفتند. 16مین دور رقابت‌های اتومبیل رانی جایزه بزرگ روز 21 مهر ماه در کشور ژاپن برگزار خواهد شد. تیم فوتبال جوانان ایران در فینال تورنمنت شش جانبه ویتنام با پیروزی 2-1 در برابر تایلند قهرمان این بازی‌ها شد و جایزه 10,000 دلاری این مسابقات را به خود اختصاص داد. تیم جوانان ایران خود را برای شرکت در رقابت‌های قهرمانی جوانان آسیا که آبان ماه در کشور عربستان برگزار می‌شود، آماده می‌کند. تیم فوتبال جوانان ایران در مسابقات آسیایی با تیم‌های ژاپن، یمن و عربستان میزبان همگروه است. و نمایندگان کنفدراسیون فوتبال آسیا به مقامات ورزشی ایران تا روز 5 آذر ماه فرصت دادند تا مشکل حق پخش تلویزیونی مسابقات این کشور را حل کنند. به نوشته امروز روزنامه ایران ورزشی، سوزوکی نماینده ژاپنی AFC در این مورد گفته است 5 آذر آخرین فرصت فوتبال ایران برای به دست آوردن حق پخش تلویزیونی و کسب سهمیه در لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا است. فریبرز غریب، رادیو فردا.
اگر در نیمه اول مجله همراه ما بودین، وعده دادم که شنونده یک گفتگوی کاملا ویژه خواهید بود. دخالت دادن امام 12 شیعیان در تصمیم گیری های روزمره سیاسی، اقتصادی و اجتماعی حکومتگران نه تنها همواره با انتقاد کسانی روبرو شده است که به جدایی دین از سیاست باور دارند، بلکه مراجع تقلید و روحانیان داخل حکومت نیز گاه و بیگاه در برابر آن واکنش نشان دادند. در تازه ترین واکنش ها از این دست، علی اکبر ناطق نوری، رئیس اسبق مجلس شورای اسلامی و عضو کنونی مجمع تشخیص مصلحت نظام، به کسانی که ادعای ارتباط با امام 12 شیعیان را دارند، با حمله شدید لفظی ایراد گرفته است. گفتگوی ویژه امروز کاریست از علیرضا کرمانی. دوباره
موضوع از آنجا دوباره بالا گرفت که علی اکبر ناطق نوری، روحانی سرشناس اصولگرا، کسی که در دوره‌های چهارم و پنجم رئیس مجلس شورای اسلامی بود و اینک افزون بر عضویت مجمع تشخیص مصلحت نظام رئیس دفتر بازرسی رهبر جمهوری اسلامی ایران نیز هست، در جریان سخنرانی خود در شب 19 ماه رمضان در آرامگاه آیت الله خمینی ضمن دروغگو، شیاد و کلاهبردار خواندن مدعیان ارتباط با امام زمان به این نکته اشاره کرد که بنیانگذار جمهوری اسلامی اصلاً چنین مسائلی را قبول نداشت. علی اکبر ناطق نوری همچنین از افزایش خرافات در جامعه انتقاد کرد و گفت از کسانی که در پی برپا کردن جمکران دوم بوده اند خواسته است که این بساط را جمع کنند، چرا که خواب حجت نیست. این دومین سالی بود که علی اکبر ناطق نوری در همین شب و همین مکان درباره خطرهای خرافه گرایی هشدار می‌داد. او اگرچه از رئیس جمهوری اسلامی ایران یا دیگر دولت مردان نامی نبرد، اما گفت که وقتی کارها به اسم امام زمان تمام شود، مردم میگویند لابد وقتی آقا هم بیاید همینطور مدیریت میکند. پیوند زدن تصمیم گیری های روزمره حکومتگران با منابع غیبی و تأثیر آن بر معادلات سیاسی در ایران را با یک روحانی سرشناس در قم به گفتگو نشسته ایم، با محمد تقی فاضل میبودی، عضو شورای مرکزی مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه و استاد دانشکده مفید در قم، از روحانیان نواندیشی که در ضمن از نظر مراتب حوزوی در رده آیت الله ها جای دارد.
به نظر من
در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نماننده هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
جناب فاضل میبودی، دخالت دادن پیشوایان غایب مذهبی در تصمیم گیری های روزمره حکومت چه تأثیرهایی میتونه بر رفتار سیاسی دولت مردان از یک سو و از سوی دیگه بر رابطه کانونهای قدرت در جمهوری اسلامی ایران با یکدیگر داشته باشه؟ مثلا رابطه دولت با رهبر یا دولت با مجلس و همینطور رابطه دولت با مردم.
به هر حال ببینید، این یک دولتی که خودش رو به سری اعتقادات مذهبی مردم وصف کنه، معمولا تو بخش عظیمی از جامعه مذهبی تأثیر داره، شاید تأثیرش هم مثبت باشه. ولی ممکنه که در بخش متفکران جامعه و نخبگان جامعه و کسانی که اطلاعات دقیق مذهبی دارن یا مثلا حتی قشر حوزه‌ای و دانشگاهی، تو اینها تاثیرش به نظر من منفی باشه و مثبت نباشه.
اما حتی برخی از چهره‌های جناح اصولگرا بر این باور هستند که این گونه دخالت دادن برخی باورها در تصمیم‌گیری‌های سیاسی نه تنها در میان نخبگان مورد انتقاده، بلکه در میان مردم عادی هم تاثیر مثبتی نداره.
من یک جواب کلی خدمتون بدم. ببینیم، ما همیشه میگفتیم و حالا داریم میگیم که نهاد سیاست و دولت باید از نهاد اعتقادات مذهبی کاملا جدا کرد. دولت باید کار خودش بکنه، به نهادهای مذهبی هم باید کار خودشون بکنن. و این که دولت بخواد بیاد در نهادهای مذهبی و انواع مختلف دخالت بکنه، نتیجه مطلوبی نداره. هر کار منفی که در جامعه صورت بگیره، شما مثلا مشکل فقر دارید، مشکل اعتیاد دارید، مشکل بیماری اقتصادی دارید، مشکل بیماری سیاسی دارید، ممکنه مشکل شکست سیاست خارجی داشته باشه، اینا به هر حال به حساب مذهب گذاشته میشه. و الان نگرانی و ناراحتی که خیلی از افراد جامعه ما دارن سر همین مسئله است که چرا شما هر مسئله رو به امام زمان وصل کنید، ولی اینکه خیلی مسائل داره واقعا شکست میخوره، به جایی هم نمیرسه و نتیجتا توی عامه مردم ممکنه که روزی نتیجه نامطلوبی داشته باشه، بگن به هر حال به نام دین و به حساب مذهب مسائلی مطرح کردند و به اون رو حل نکردند، پس بنابراین مذهب از حل مسائل عاجزه.
آیا تنها اگر رئیس جمهوری و اعضای هیئت دولت کت و شلواری باشن نباید نهاد سیاست در نهاد مذهب دخالت بکنه، یا اگر دولت مردان روحانی هم باشن باید از در هم آمیختن نهاد سیاست و نهاد دین بر کنار بمونن؟
این هیچ فرقی نمیکنه. این بحث مبنایی به تئوریکیه. دولت یعنی سیاست ورزی کردن. سیاست ورزی امر کاملا عقلانی و عرفی و تجربی است. به نظر بنده سیاست ورزی دولت هیچ امر شرعی نیست، پایگاه شرعی هم نداره. همینقدر بایستی دولت در جامعه دینی و اسلامی کاری برخلاف نص قرآن و حدیث انجام نده در این حد. اما اینکه دولت خواسته باشه بیا سیاست های خودش رو شرعی کنه و دینی کنه با تفسیری که خودش از دین میکنه، این کار نادرستی است.
پرسش اینه که ریشه های فکری و انگیزه های رویاوری به چنین رفتارهای چی هست؟
ببینید، این مسئله مهدویت در عرصه سیاست منحصر به ایران نیست، در سودان و کشورهای آفریقا هم اینو وجود داشته که در قالب مهدویت اون مسئله آخر زمانی خیلی ها میخواستن سیاست هاشون رو به جلو ببرن، ولی به این غرزتی که به نظر من در اسلام هست شاید در ادیان دیگر نباشه و تا به حال هم این سیاست در طول تاریخ شکست خورده هست. مسئله اعتقاد امام زمان مسئله که به هر حال در بین مسلمانان بالاخص شیعه های مسئله جدی است، ولی اینکه هر دولتی که میاد بخواد سیاست های خودش رو وصل کنه به سیاست مسئله مهدویت و اعتقاد به امام زمان تا در میان توده های مردم جا بیفته در نهایت به شکست می انجامه، ولی ضربه های بزرگی هم به هر حال بر دین وارد میکنه.
اما توجه به برخی از رفتارها بیانگر این مسئله است که بحث ها تا اندازه از اعتقادات صرف فراتر رفته. مثلا اینکه برای آخر زمان تعیین میکنن و میگوین نزدیکه، یا تا پایان همین قرن خواهد بود، یا اینکه مدیریت پیشوایان غیبی در برخی کارها دیده میشه و مسائلی از این دست.
ولی من چون خیلی خوشبینانه برخورد نمی کنم، معتقدم که اینها دکان بیش نیست. اون کسانی که اینا ادعای رؤیت می کنن، ادعای تعیین زمان می کنن برای حضور امام زمان و جایگاهی براش درست می کنن، یشین تو این مکان میاد، تو این مسیر میره، اینها به نظر من دکان بیش نیست. و خوشبختانه مراجع قوم، خبرگان علمی جامعه ما هم محکم در برابر این دکانداری ها ایستادن و اخیرا موضع گیری های خیلی خوبی شده. و من دو سالیه که سخنرانی آقای ناطق نوری هم که در ایام قبل گوش میدم، میبینم خوشبختانه ایشون هم موضع‌گیری خیلی خوبی داره.
شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
آقای ناطق نوری در سخنرانی امسال خودشون گفتند که راه ائمه را از علما بیاموزید. آیا این گفته نشانه آن است که دستگاه روحانیت خودش رو در خطر میبینه و احساس خطر میکنه؟
به نظر من احساس خطر که هیچی، یک احساس تعریف دین دارن میکنن اینها. به این معنا که ممکنه که یک سری عقایدی برای مردم درست بشه که هیچ مبنای شرعی و اعتقادی علمی هم نداره. علی مسئله جمع‌کرانی که آقای ناطق مطرح کردن به عنوان جمع‌کران دوم واقعا خطر بزرگیه. برای اینکه هیچ مسئله جمکران جزء اعتقادات تشیع نبوده. حتی به نظر من جمکران اولش هم جزء اعتقادات شیعه نیست، یک مکانیست برای عبادت.
آقای فاضل میبودی، پرسش من چیز دیگری بود. آیا دستگاه روحانیت احساس میکنه که در خطر حذف شدن قرار داره و جریانهای آخر زمانی دارند روحانیت رو دور میزنن؟
نه، یه همچین احساس خطر به نظر من هنوز وجود نداره. روحانیت هم به این چیزها از صحنه اجتماعی حذف نمیشه. حالا ممکنه که عده‌ای بخوان از صحنه سیاست اینا رو حذف کنن، اون بحث دیگری است. ولی به هر حال روحانیت شیعه در میان توده‌های مردم نفوذ داره و پایگاه محکمی هم داره. به این چیزا به نظر من حذف نمیشه. این سیاست‌های آخرالزمانی به تعبیر شماها، این سیاست‌هایی است که در کشور ما زود به شکست می‌انجام نمی‌مونه.
اما واقعیت اینه که وقتی دولت یا حاکمیت همه تصمیم‌گیری‌هاش متصل به منبع غیبی باشه و از سوی یک منبع غیبی تاییدیه می‌گیره، عملاً حتی چیزی به نام ولایت فقیه یا فلسفه وجود دستگاه رهبری هم منتفی است.
ببینید، آقای ناطق اتفاق پارسال همچین مسئله مطرح کرد، به این احساس خطر کرد. البته در جامعه ما هم این مسئله احساس خطر به شکل ترویج خرافات برای خیلی ها وجود داره. متاسفانه گاهی هم از طرف دولت مردها این مسئله به گونه‌ای مطرح میشه که همچین سوء استفاده‌ای داره میشه. این که انسان داره در سازمان ملل یا تو هر مصاحبه‌ای تو هر جایی بگه دست امام زمان پشت سر این قضایاست، این به هر حال در بیان متولیان دین، متفکران مذهب، امثال سخنرانها مثل آقای ناطق نوری، یه چیز واقعا خیلی مسخره و خنده‌آوری است. ولی متاسفانه گاهی صدا و سیمای ما، من خودم حس میکنم، درد پاری از این مسائل دامن میزنه که اونجا هم خیلی انتقاد شده، جایی که انسان باید از اونجا هم انتقاد کنه که چرا در صدا و سیمای ما گاهی یه سری مسائلی پخش میشه که هیچ پشتوانه محکم دینی و مذهبی و شرعی هم نداره، فقط برای تحریف احساسات یا ترویج خرافاته.
جناب فاضل میبودی، شما که در دوران پیش از انقلاب هم به فعالیت‌های سیاسی و مذهبی اشتغال داشتین، حتما یادتون هست که انجمن ضد بهائیت یا همون انجمن حجتیه که اونها هم آخرالزمانی بودن و پیش از انقلاب از سوی انقلابی‌ها به انحراف از مسیر مبارزه متهم می‌شدند. در کنار کارهای نظری و تئوریک، به عنوان یک کار عملی اعضا و هواداران خودش رو به حمله به بهائیان ترغیب می‌کرد. به تازگی هم در نماز جمعه تهران توماری برای امضای نمازگزاران تهیه شده بود که از دادستان کل کشور درخواست میشد که با بهائیان برخورد بکنه و اون چرا که تشکیلات بهائیت خوانده شده بود منحل کنه. آیا این گونه رفتارها نوعی عضوگیری و بسیج هواداران نیست که سعی میکنن که هواداران خودشون رو به نوعی بسیج کنند و تحریک بکنند؟
به هر حال مسئله بهائیت در کشور ایران چه در زمان شاه چه الان مسئله بغرنجی بوده که در مقابلش همیشه مشکل داشتن و سوال مطرح بوده که بالاخره اینها در کجا هستن و در چه جایگاهی قرار گرفتن. البته آیت الله منتظر اخیرا از حقوق شهروندی اینها دفاع کرد که هر انسان حق شهروندیش باید محفوظ بمونه. این مسئله بهائیت چه اخیرا داره دوباره خورده بحثش زنده میشه تو کشور ما. ولی از اون سو هم تفکر انجمن حجتیه که شما هم طوری که اشاره کردید، اون هم داره به جهتی دیگه تقویت میشه که اون تفکر هم به نظر من مورد قبول خیلی از بزرگان نیست. خود آیت الله عظمی امام خمینی هم اون تفکر رو قبول نداشت و سعی میکرد که در جریانات سیاسی کشور هم اون تفکر خیلی نفوذ نکنه. من تاکیدم اینه که دولت با سیاست ورزی کنه بر اساس عقل و عرف و تجربه بشری. این که بیاد اعتقاد ورزی کنه و این اعتقاد ورزیش رو به شکلی بخواد در سیاستش دخالت بده، کم بس قابل تأمله. ولی شما خواسته باشید عقاید مذهبیت رو به شکلی که خودت باورت هست در مسائل سیاسی دخالت بدی، ممکنه که این مسئله اعتقادی تو باعث باور خیلی ها نباشه. خیلی از فقها، مراجع، علما، دانشگاهیان، اساتید اینا قبول نداشته باشن. ولی اگر سیاست ما مبنایش علم و عقل و تجربه بشر شد، اون مورد قبول همه هست و اکثرا هست. بگیم آقا مثلا شما در مسئله انتخابات مبنات دموکراسی است و رأی آزاد، رأی مردم. خب در دنیا تجربه شده، کار شده، به هر حال فسادش از استبداد خیلی کمتره. ولی بنده خواسته باشم بگم آقا من عقیدم در اسلام بر این است که باید نظام خلیفه‌گری باشه، نه نظام انتخابات و پارلمانتریسم. خب این چیز خطرناکی میشه. بنابراین ما باید مرزهای اعتقادی رو از مرزهای سیاسی کاملا جدا کنیم.
گفتگوی ویژه علیرضا کرمانی بود با حجت الاسلام فاضل میبودی در ایران. اما گزارش ویژه هفته، چون که در گفتگوی ویژه شنیدیم، شکل سیاسی شده یه دیدگاه آخرالزمانی این روزها حتی نگرانی روحانیون سیاسی صاحب نام جمهوری اسلامی ایران رو هم برانگیخته است. اما برخورد حذفی نظام جمهوری اسلامی ایران و برخی از معتقدان سرسخت ظهور امام دوازدهم شیعیان سالهاست بهائیان را هدف گرفته است. پس از اعدام‌های اولیه بهائیان در پی انقلاب، محدودیت اشتغال و تحصیل در دانشگاه‌های ایران و موج بازداشت‌های اخیر پیروان این آیین، همه از عواملی است که شماری از پیروان این آیین را مدت هاست به فکر خروج از ایران انداخته است. در گزارش ویژه هفته، آشا شهیر، گزارشگر رادیو فردا در آنکارا، از قطاری میگوید که هر هفته عده‌ای از بهائیان را به مقصدی میبرد که برای بسیاری از آنان به راهی بی بازگشت میماند.
گزارش ویژه هفته از رادیو فردا.
غروب هر پنج شنبه شماری از بهائی های ایران در ایستگاه راهن تهران جمع می شوند تا همکیشان و بستگان خود را که قصد خروج از کشور توسط قطار ساعت 8 شب تهران استانبول دارند بدرقه کنند. ظرفیت این قطار 200 نفر است و آنطور که مهمانداران این قطار میگویند، از حدود 12 سال پیش که سفرهای هفتگی آن آغاز شد، دست کم هر هفته نیمی از مسافرهای این قطار بهایی هستند. بیشتر این مسافرها تصمیم دارند برای همیشه ایران را ترک کنند و از همین رو چشمهای گریان و نگران فراوانی در غروب پنجشنبه ها در ایستگاه راهن تهران دیده می شود. پیروان این دین به علت عقایدشان بیش از یک قرن است که با محدودیت‌های فراوانی در داخل ایران زندگی می‌کنند. در جمهوری اسلامی ایران اما به جهت اینکه دین بهایی به عنوان یک دین ساختگی به شمار می‌رود و به رسمیت شناخته نمی‌شود، بهاییان مورد اذیت و آزار و تبعیض بیشتری از قبل از انقلاب سال 57 قرار می‌گیرند و گروه پرشماری از آنها در 30 سال اخیر گروه گروه و یا تک تک خاک ایران را به مقاصدی گاه نامعلوم ترک کردند. یکی از شهرهایی که در میانه راه این مهاجران قرار دارد شهر کایسری در شرق ترکیه است. این شهر با قطار 60 ساعت از تهران فاصله دارد، 7 ساعت قبل از آنکارا و 15 ساعت قبل از استانبول است و در سالهای اخیر به عنوان توقفگاهی برای بهائیان در آمده است. این بار به داخل قطار تهران استانبول رفته ایم تا با شماری از بهائیانی که در حال کوچ از سرزمین مادریشان ایران هستند گفتگو کنیم.
هر پنجشنبه از سر تا سر ایران بهائی‌ها که در شهرستان‌های مختلف زندگی می‌کنن و خواهان خروج از ایران هستند، ما میان بلیط تهیه می‌کنن و از طریق راهن ایران حرکت می‌کنن که بعضی مواقع جمعیت زیاد میشه. روزهای سه‌شنبه هم فوق‌العاده می‌ذارن و این جمعیت بتونن خودشونو به کشور ترکیه، به نزدیک‌ترین کشوری که بدونن اقامت بکنن، مهاجرت میکنن. ما الان در حال حاضر به شهر کایسری، یکی از شهرهای نزدیک به آنکارا هست، میریم به دلیل اینکه از اول باید به این شهر مهاجرت کردن، نظر رفاه، نظر مسکن و نظر مایحتاج عمومی راحت تر بودن. خود به خود این شهر جا افتاده. الان البته فقط شهر کایسری نیست، شهرهای مختلفی هم هست. بعضی مواقع این شهر اینقدر جمعیت زیاد میشه اجازه مهاجرت نمیدن، به شهرهای دیگه پناه میبرن.
برخورد مامورهای امنیتی در ایستگاه‌های مرزی با شما چطور بود؟
نه، نداره. کلی برخورد ماموران امنیتی با بهائیت خوب بوده، مشکلی ایجاد نشده و خودشون هم واقف هستن که باید دارن از این طریق خارج میشن و آرزوشون هم همین است که باید برن مملکت رو ترک بکنن.
حالا چرا قطار؟ چرا این بهایی ها با هواپیما نمیرن؟
به دلیل این که بهایی ها چندین سال در ایران تحت فشار بودن نظر اقتصادی و مایحتاجی که در این مسیر باید داشته باشن، یه چند مدتی در ترکیه یا کشور دیگه که میخوان پناهندگی رو انتخاب بکنن وسایل زیادی دارن، نمیتونن با هواپیما برن، با هواپیما بار آنچنانی نمیتونن ببرن، ولی یه مقدار اساسیه و آذوقه و وسایل زندگی اولیه رو مجبورن با خودشون حمل بکنن از این طریق و یه مقدارم ارزونتر قرار میگیرن که با وسیله قطار مهاجرت بکنن.
خودتون رو برای ما معرفی بکنید و بفرمایید که چند سالتون هستش و برای چی دارید مهاجرت میکنید به ترکیه؟
من یک فرزند بهایی هستم و بهایی زاده هستم و 18 سال سن دارم. دلیل مهاجرتم از ایران اینه که دارم خاطر مملکت آزادی باشم، بتونم راحت درس بخونم، بتونم راحت عقیده‌ام بیان کنم، یه جایی باشم که کسی به من نگه که تو چرا نباشه، بتونم آزاد زندگی کنم، بتونم بایندم برسم، مشکل تو زندگیم نباشه، اون آینده که دوست دارم آرزوهام برسم. با اینکه ایران خیلی دوست داشتم، خیلی خاطر داشتم از ایران، سالها نخواه زندگی کم با وستگی هایی داشتم، ولی خب برشتم باینده بهتر مجبورم ترک کنم ایران. من دوستم فقط به خاطر آینده بچه‌امه، فقط به خاطر، من ایران خیلی دوست دارم، میدونم بچه‌ام تحت هیچ عنوان اصلا راضی نبودم، اصلا الانم قلب و وجود و روحم ایران، هم وطنم باهایی، مسلمان، زرتشتی، ارمنی، همه شون رو دوست داشتم و عشق رو هیچ وقت دوست نداشتم و خارج بشم، ولی خیلی مبارزه کردم با بچه هم. مامان یکم دیگه تعمل بکنیم، بالاخره شما هم میرین درس میخونیم، بالاخره میذارن دانشگاه برین، مامان بایستی تو رو خدا بایستی. دیدم نه نمیشه، چندین سال گذشت و هیچ، چقدر مگه مبارزه، چقدر مگه مبارزه، چقدر کتا آمد، 30 سال ما همش تسلیم نشد دیگه. ما دینه اونجوری از که تابع دولت وقت هست، الانم که با قطار دارم میرم، الانم اصلا دوست ندارم، الان اصلا موندم به خدا چجور تو مملکت قربت سر بکنم، چجور سر بکنم.
بهاییانی که به ترکیه می روند پس از چند ماه و یا چند سال اقامت در این کشور و گذراندن مراحل قانونی مهاجرت موفق می شوند خود را به کشورهای غربی برسانند تا بتوانند از حقوقی همچون حق تحصیل و آزادی انتخاب دین بهره مند شوند. پیش بینی می شود که قطار تهران استانبول در طول سالهای آتی همچنان به کار خود ادامه دهد. این قطار در طول 3 شبانه روز حرکت خود گاه آرام و گاه تند می رود و گاه میش ترمزی می زند، اما هنوز معلوم نیست که ترمز دستی این قطار چه زمانی کشیده خواهد شد. هنوز معلوم نیست که کوچ بهاییان خواسته یا ناخواسته تا چه زمانی ادامه خواهد یافت. آشا شهیر، رادیو فردا، آنکارا.
نقض حقوق بشر در ایران وجود داره و به صورت گسترده هم وجود داره.
حقوق بشر به طور وسیع توسط برخی قدرت ها مورد تعرض قرار می گیرد.
ما به شما خبر می دهیم، قضاوت با شماست. در رادیو فردا گوش می کنید.
خب به این ترتیب مجله شامگاهی رادیو فردا به پایان رسید، اما همکارانم همچنان چشم به راه فردا و تا فردا با شما خواهند بود، پس اونها رو تنها نگذارید. تا لحظات دیگر هم همکارم مهرداد پدرام که همکنون در استودیو در کنار من نشسته با شما خواهد بود با تازه ترین خبرها. امیدوارم که اون رو هم همراهی کنید براتون در این دوشنبه پاییزی. شب خوبی رو آرزو میکنم و امیدوارم که با ما همراه باشید. برای ما اسمس بفرستید، ایمیل بفرستید و پیام بگذارید. ما منتظر پیام هاتون هستیم. شب خوش. محمد زرگانی.